داریم، کاهش بهره‌وری، نبود خلاقیت و ده ها موضوع دیگه. در دوران بازنشستگی این فرصت فراهم میشه که فرد در مسیر استعداد خودش قرار بگیره. چون من با دوستان بسیار زیادی جلسات مشاوره‌ای داشتم که میگه من بعد از بازنشستگی تازه فهمیدم که استعدادم چیه، علاقم چیه و الان دارم از کارم لذت میبرم. تا قبل از این فقط ساعت کارتزنی بود، اول صبح میومدم انگشت میزدم و خودم رو نشون میدادم تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، بعد میرفتم و خیلی از کارم لذت نمی بردم. 6 تا عامله که من به سرعت عرض می کنم خدمتون. یه عامل اول، عامل آزمون های استعدادی است که به صورت مرسوم وجود داره و همین الان دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون میتونن با یه جستجوی ساده با آزمون های استعداد شغلی دسترسی پیدا بکنن. آزمون های استانداردی است که خوشبختانه به صورت رایگان هم در اختیار هست و هر کسی میتونه خودش رو با این آزمون ها یک تستی انجام بده. یک عامل دوم که بسیار مهم هست، مهارت‌ها و تخصص‌های افرادی که من در چه رشته‌ای مهارت‌های فنی حرفه‌ای یا مهارت‌های دانشگاهی یا آموزش‌های تجربی کسب کردم، که این عامل دیگری است که به ما کمک می‌کنه که در مسیر استعداد خودمون قرار بگیریم. یه نکته سوم همون کلمه قابلیت و استعداده که مثلا شما الان به عنوان یک کارشناس متخصص رسانه از فن بیان خوبی برخوردار هستید، لحن خیلی زیبایی دارید، تون صدای خوبی دارید، اینا استعدادهایی است که ممکنه خیلی خودتون تلاشی براش نکرده باشید، به نوعی خدادادی است یا به صورت ارثی یا به شیوه‌های دیگه در اختیار شما قرار گرفته، که ما این عامل استعداد و قابلیت رو هم در یک ضلع مهم همواره باید مورد سنجش قرار بدیم که فرد بدون آموزش، بدون زحمت‌های جانبی همین الان فی نفسه میتونه در این جایگاه قرار بگیره. یه قسمت دیگه که باز کمک میکنه که فرد در مسیر استعداد شغلی و مسیر شغلی مناسب خودش قرار بگیره، تعاملات و ارتباطاتی است که فرد داره. که حالا من الان که بازنشسته شدم، دوستانی دارم، کسب و کارهایی رو دارم، خانواده ای دارم، افرادی رو دارم که این گروه ها میتوانن من رو پشتیبانی کنن یا من عضوی از اون شبکه قرار بگیرم و بتوانم با این شبکه کسب و کار مورد نظر خودم رو راه اندازی بکنم. و آخرین نکته که بسیار اهمیتش از همه اینها بالاتر هست، عامل لذت و در حقیقت عامل معنادار بودن فعالیت. مثلا شما تصور بفرمایید ما در برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی یه موضوعی رو داریم به اسم بانک زمان. بانک زمان مفهومش اینه که من میام به عنوان یه جوان به یک فردی که سالمند هست 3 سال خدمت ارائه میدم، هیچ پولی هم ازش دریافت نمی کنم، به این نیت که یک کار عامل منفعی انسانی انجام داده باشم، چون از این کار لذت میبرم و این 3 سال رو برای خودم ذخیره میکنم که اگر فردا روزی منم سالمند شدم، نیازی به حمایت داشتم، یک کسی دیگه ای که عضو این شبکه هست میاد و همین خدمات رو به ما ارائه میده. این معنیدار بودن کار و احساس لذت عامل بسیار مهمی است که کمک میکنه که ما افراد رو در مسیر استعداد خودشون قرار بدیم.
پس کشف استعداد شد یکی ارتباطاتی که وجود داره، یکی اون بخش تست هایی که گرفته میشه، یکی تشخیص اون عشق و علاقه ای که وجود دارد در افراد به این شغل. بسیار عالی.
بله.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر خانی بزرگ. جناب آقای هاشمی. بله. یک سری الگوهایی وجود دارد برای کارآفرینان خانگی و خانوادگی. یه شغل‌هایی هست دیگه، خودتونم فرمودید مشاغل خانگی و خانوادگی، که یا اینکه ما اصلا بیایم اینو بگیم آقا مشاغل ناب رو ما اول بیا از دل اینها در بیاریم، خب وقت از دل این مشاغل ناب بگیم چه الگوهایی وجود دارد که ما بگیم آقا خانم این کارآفرینی خانگی و خانوادگی شما برای بازنشستگی الان مثلا مورد تایید است و این موفق میشه. اینو برای ما باز بفرمایید. خوش میکنم.
ببینید در حال حاضر خدمت شما عرض کردم 515 تا شغل خانگی که شهری و روستایی هستش، ما بر اساس همون فرمایش آقای دکتر، بر اساس استعداد و علاقه و مهارت و تجربه، اونها رو ما با همدیگه در این فرد اون علاقه مهم
هست. شما نقش ارتباطه رو ایجاد میکنید دیگه.
دقیقا.
بسیار.
من خودم شخصا حوزم یه فردی کارمند یه شرکتی بودم، بر اساس اون استعداد و علاقه ای که و تجربه‌ای که دوست داشتم و عشقی که داشتم به اون چیزی که قبلا میخواستم، به اون آرزوهایی که میخواستم نرسیده بودم و خانواده راهی کرده بود، مسیر من توی حوزه فنی هدایت کرده بود و علاقم چیز دیگه بود، پیدا کردم عشق و علاقم رو پیدا کردم، اومدم تو حوزه کسب و کارهای خانگی، تو اون حوزه دارم کار میکنم، لذت میبرم آقای دکتر. یعنی با عشق اون علاقه اون صبح کات زدنه دیگه نیست،
یه آدم میگه با تک تک سلولای بدنم دارم لمسش میکنم.
دقیقاً من دارم صبح به صبح که بلند میشم با عشق بلند میشم، نمیگم که آی صبح باید بلند شم برم سر کار، نه، با عشق بلند میشم، خستگی ندارم.
تا اون انرژیتون در خانه و منزل هم قطعا افراد خانه رو درک میکنن،
اصلا حال خوبم منتقل میشه، حس خوبم منتقل میشه. بچه میگم آقا هاشم یه دقیقه بیه سری به ما بزن، اون حال خوبه رو به ما منتقل کن. با اینکه بازنشسته شدم میتونیم، بحث ما الان 5 تا حوزه هستش، 5 تا وزارت خونه هستش که این شغل ها رو میتونیم دستبندی بکنیم، ولی که تو سامانه وزارت کار هستش، من دیگه با ما بر اساس اون علاقه ای که داره میتونیم راهنمایی کنیم. ما میگیم آقا برای هر پیشکسوت یه نسخه میتونیم بنویسیم، واسه همه نمیتونیم نسخه یکسانی بنویسیم. یک فردی رو میگیم آقا برو کار گلخونه ای انجام بده، یک فردی برو کار نویسندگی ترجمه و دستبندی میکنه، بر اساس اون دستبندی میکنه. و بعضیا ما میتونیم انتقال تجربه، فرد میگه آقا من تجربه دادم، اون کاری که میتونم توی مسیری قرار بدم، اون کاری که انجام میدیم توی این حوزه داریم انجام میدیم، توی این کار فعالیت.
آیا دکتر، آیا جناب هاشمی بزرگوار، یک سوالی، مثلا میگم ما یک خانواده ای زن و مرد هر دو بازنشسته شدن، علاقه دارن به فعالیت مواد غذایی. چی؟ مثلا خانوم میاد ارزم به حضور شما سبزی ها رو پاک میکنن و با بچه ها خورد میکنن، بعد دستگاه سبز خورد کن دارن، بعد میان سرخ میکنن مرتب تر و تمیز، مجوزی هم از وزارت بهداشت مثلا گرفتن به عنوان سیب سلامت و این داستان ها، بسته بندی میکنن و میرن میخوان به بازار عرضه بکنن. اما خب این یک سری نیازی داره تو خونه که خب نمیتونن این کارا رو بکنن، قطعا به یک کارگاه ولو مثلا فرض بکنید 10-15 متری نیاز دارن بالاخره دیگه، خب که بسته‌بندی انجام بشه، بیان بازدید بکنن، اداره بهداشت بیاد بازدید بکنه. اینجا شمایی که فهمیدید ما اون ارتباط رو داریم، خب چه کمکی میتونید به این عزیزان بکنید؟ حالا یا این شغل، یا اینکه مثلا میگه آقا من پرورش ماهی قزل‌آلا دارم، ولی نه دیگه به اون وسعت که حالا فرض بفهمید مثلا 5000 متر مربع، نه یه سیاست کوچیکی درست کرده، چطور میشه به این کارهای کوچک یک سری به قول من مشاوره های شماها بدهید، خب اون ارتباطه ایجاد بشود که این همین خانواده زن مرد مثلا 3-4 تا بچه دارن، این کار اگر بگیره واقعا خودشون رو به قول من حمایت میکنن و بقیه هم سبب میشه که بقیه حمایت شن. چطور شما اون ارتباط، نقش شما اینجا چی میشه؟
ما اومدیم کاری انجام دادیم، داریم کارهای اپلیکیشن سایت انجام به نام بانک تجربه، افراد پیشکسوت، افراد پیشکسوت بیاد تجربه خودشون رو تو اونجا قرار بدن و حوزه‌ای که تو حوزه همون میوه خشکی که شما فرمودین میتونیم با حجم کوچیکتر، با دستگاه‌های خانگی کوچیکتر، با کمک همدیگه یک شغل خانگی رو تبدیل بکنیم به شغل خانوادگی. در الان مثلا میوه خشک استانداردش تو سازمان فنی فرید دودش هستش، میتونیم بسته‌بندی و حتی اگه سیب سلامت هم نگیریم ما میتونیم با عنوان میوه خشک سنتی یا میوه خشک خانگی دیگه مشکل بابت سیب سلامت هم نداشته باشیم. این دغدغه ای که
این تعامل هم پس مثلا با وزارت بهداشت دارید،
مثلا فرد من نوع مشتری میخوام بخرم، وقتی روش قید شده سنتی و خانگی دیگه سراغ سیب سلامت نمیام، دغدغه‌اش آقا این سیب سلامتش رو بهداشت نداشته باشه. و خانواده چیکار میکنه؟ فرزند خانواده میره عرضه میکنه، پدر خانواده اعتبارش رو میذاره وسط، چون بلد نیست، من نوعی بلد نیستم چجوری بفروشم.
بازاریابی رو بچه‌هایی که در سنین مثلا فرض بفرمایید جوانی هستن و در جامعه بیشتر بود،
بسیار خانواده خانم خونم کمک میکنه تا حوزه تولید،
پشتیبانی و لوجستیک. بسیار عالی، درود بر شما آقای فیاض بخش بزرگوار. شما به عنوان یک کارآفرین راهکارهای حمایت از توسعه کارآفرینی رو برای بازنشستگان چه میدانید؟ یعنی حکومت، نظام، دولت چه کمک و حمایتی میتونه داشته باشه برای که این تو کارآفرینی توسعه پیدا بکنه بین بازنشستگان عزیز؟
ما این جواب یه تو بحث کلانه که مثلا دولت باید اون جامعه که باید به یه سمتی سوق بده به سمت تولید اون مجموعه. خب وقتی اون کلان وقتی میخواد سوق بده باید اون تحصیلات رو به اون سمت اما این چیزای مختلف مثلا الان به همدارت و دولت جدید مثلا میگه بس اون خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی خب این خودش یکی از شخص وقتی میخواد تولید بکنه خیالش راحته که این طور تضمین کنه. حالا من عکسش هم مثال بزنم، ما متاسفانه تو این بحث کشاورزی که خودمون تو این دغدغه تو این کار هستیم، من تو خیلی جا گفتم ما تو صنعت جلوی واردات رو داریم میگیریم ولی تو کشاورزی جلوی صادرات رو داریم میگیریم، یعنی کشاورز تولید خودش رو به اون سطح رسونده که میتونه صادر بکنه ولی خب وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه بیاد حمایت بکنه نقشه داره، وزارت بازرگانی داره میدونه به خاطر چیز داخلی داره کار میکنه مثلا جلوی این صادرات رو بگیره بتونه بازار مثلا داخلی رو تعادل بده، در حالی که این وظیفه‌شو باید به سمت حمایت کشاورزی باید تو بحث کود و سم اینا باید حمایتش بکنه. یعنی خیلی از کلا من مستاقی بخوام بگم مثلا کسانی که پارسال گوجه کاشتن واقعا اذیت شدن، چون که نه کسی نبود که مثلا بخواد این دردشو به جای بگه، ولی خب مثلا قسمتایی که تو رو به گوجه تو این کارخانه جات میتونستم مثلا به جاهایی که سیاست گذاری اصلا حرفشون رو بزن ولی نمیتونستم، اونا مثلا اثر گذاری کردن که آره تو قیمت مثلا خود اون تولید اصلی که کشاورزه اون مثلا از اون قیمت اونو بیان پایین. من اولین رکن بتونم که این ارتباط بین سیاست گذاری و اون مردمی که تو قسمت تولید وجود دارن خصوصا تو بخش کشاورزی و جای مختلف این ارتباط رابطه بشه حرف اینا رو شنید که بحث تو سیاست گذاری اقتصادی و چیزهای مختلف کاری بکنن که این مورد حمایت واقع بشه، این مهمتر از هر گونه وام و این حرف هاست.
آیه فیض بخش یه سوال خودمونی تر بپرسم، الان چه حالی دارید از اینکه شما یک شغل رو تجربه کردید قبلا الان هم دارید یه شغل حالا به قول معروف جدید به عنوان گلخانه داری تجربه میکنی، از حال خودتون همون حال خوبه آیا واقعا با تک تک سلول بدنتون دارین کیف میکنید یا نه؟
من اتفاقا خوبیش اینه که اصلا جلسه این مبحثی که الان این صحبتی داره میشه همه داره به اون سمت پیدا میکنه، یعنی خجام دکترم که اولین رکن اینو فهم بودن های هاشمی هم رو همین منم اولین مطلبی گفتم مفید بودن، خودم این حس رو دارم که مثلا من خیلی مواقع مثلا با دوستان میرم دوستایی که پارک نشینن میرم با اونا حالا تو صحبت میکنم واقعا حس میکنم شخصی که میاد فقط میخواد بیاد وقت بگذرونه، میخوام از این حالت من الان تو موقعیتم فقط وقت گذروندم بعضی موقع وقتم کم میارم، یعنی الانم با مثلا
یه جور از دست آدمایی که میگه آقا من 25 ساعت میخوام به جای 24 ساعت خب خیلی هم خوب درود بر شما. ما 6 دقیقه تقریبا وقت داریم، 3 تا 2 دقیقه میخوایم به هر عزیز اختصاص بدیم جمع‌بندی و اگه نکته‌ای از قلم افتاده بفرمایید که انشالله از حضور شنوندگان عزیز مرخص بشیم. آقای دکتر خانی بفرمایید.
خواهش میکنم چند تا توصیه من خدمت دوستان عزیزی که در آستانه بازنشستگی هستن یا احیانا بازنشسته هستن عرض میکنم. اولین توصیه این هست که مطالعاتی که انجام شده در این کشوری که عرض کردم در آغاز گفتگو نشون میده که کسب و کارهای انفرادی برای بازنشستگان خیلی جذابیت نداره، چون معمولا ما در سه فصل زندگی، فصل اول حوزه کودکی دقت کرده باشی به شدت گروه گرا هستیم، چون توانمندیامون خیلی بالا نیست، تو گروه میتونیم توانمندی همدیگر رو کامل کنیم. در فصل دوم دوران جوانی و دوران قدر قدرتی افراد گرایش به استقلال زیاد میشه، فردگرایی خیلی زیاد میشه، منم ها زیاد میشه، ولی دوباره تو فصل آخر زندگی دوران پس از اشتغال باز دوباره نیازمند میشیم که دیگران به ما کمک کنن. لذا همه این مطالعات توصیه میکنه که کسب و کارهایی که جنبه گروهی، جنبه تعاونی، جنبه انجمنی، جنبه تیمی دارن برای بازنشستگان کارکرد بیشتری داره، همین که دور هم باشن، توانمندی هاشون رو کنار هم بذارن، با هم صحبت کنن، دانش و خردشون رو به هم افزایش بدن. این نکته اول. نکته دوم که عایز اهمیت هست، هیچ اصراری وجود نداره که حتما شغل پس از بازنشستگی من ادامه شغل قبلی باشه. مطالعه‌ای که تو حوزه در حقیقت کشورهای مورد مطالعه انجام شده نشون میده که 52% عزیزانی که بعد از بازنشستگی تمایل داشتن یا استخدام بشن یا خودشون کسب و کار را بندازن مسیر دیگری رو انتخاب کردن. البته این تو کشوری توسعه یافته است. 48%شون اومدن همون شغل قبلی رو ادامه دادن. تو ایران خودمون در این زمینه ما مطالعه انجام ندادیم، مطالعه معتبری که من الان بتونم بهش استناد کنم. پس بنابراین ما باید بگردیم دنبال اون کاری که واقعا لذت میبریم ازش، علاقه بهش داریم، استعداد داریم، تجربه و تخصص داریم، فارغ از این که این کار ادامه کار قبلی من هست یا نیست. این نکته دوم. و نکته آخری که عرض میکنم این هست که ما حتما اگر هم به سمت کارآفرینی خانگی حرکت کردیم، به سمت کارآفرینی های حرکت کنیم که اعضای خانواده رو درگیر کنه، به نوعی به کارآفرینی خانوادگی نزدیک بشیم و بازار محصولات و خدماتمون رو به گونه ای طراحی بکنیم که مجدداً بتوانیم چهره به چهره با مشتری نهایی و بهره بردار نهایی مواجه بشیم.
اینطور یک خوبی هم که داره اینه که شغل بچه ها هم نسل جدید هم تقریبا یه جورایی میشه گفتش که به قول معروف دیگه در نهایت اونا میگن ساپورت و حمایت شغلی هم میشن که اونا دیگه حالا بحث بیکاری نشه. بسیار خوب، ممنون آقای دکتر مستم خانی، استاد محترم دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی، سپاسگزارم. آقای فرخ هاشمی در خدمت شما هستیم.
ببینید، من خودم این چیزی که تجربه کردم این که همون پرمایش آقای دکتر که کسب و کار خانگی، کسب و کارهای خانگی، این که باید همون تبدیل بشه به خانوادگی. هدف ما هم هستش، مجموعه ما هدفش اینه که فرد قبل و بعد از بازنشستگی یک دوره رو بگذرونه و بعد اون تجربه خودش رو یک شغل انتخاب بکنه و برسه به سمت کسب و کار خانوادگی.
سپاسگزارم جناب آقای فرخ هاشمی، متخصص امور توانمندسازی پیشکسوتان در راستای کارآفرینی. جناب آقای قاسم فیاض بخش، فردی که بعد از بازنشستگی در حوزه محصولات کارآفرین به خصوص گلخانه، خدا رو شکر موفق هستید، در خدمت شما هستیم.
من عزیزانی که دارم به مرحله بازنشستگی میرسن، یکی اون هم یه وظیفه اون سازمان و هم خود بازنشسته، قبل از اینکه به اون بازنشستگی برسه بره تو این مسئله توانمندسازی که بعد از این بازنشستگی یه ها تو اون خلا ایجاد نشه که اون خود خلا یه فاصله جمعه اون حال خوبه رو ازش میگیره. قبل از اینکه به اون خلا برسه و حال خوب از دست بده، خودش رو توانمند بکنه. و قوانینی هم وجود داره، سازمان‌هایی هم وجود دارن، ان جی او هایی هم وجود دارن، از جمله مثلا این دوستمون جناب آقای هاشمی، از وجودی که اینا رو حمایت می‌کنن، ببین با اینا در ارتباطن، این حمایت‌ها رو بگیرن و بعد از بازنشستگی بعد همون با اون حال خوب رسیدن اولین چیز حس نکنن که مفید جامعه نیستم.
سپاسگزارم از شما سه عزیز بزرگوار و شنوندگان. خب صدای ما را از برنامه ضرب سکه شنیدید، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بنده محمد حسین فردوسی به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم بهریه و صدا بردار گرانقدر سرکار خانم ستاره حمیدی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که برنامه مفید بوده باشه، قطعا انشالله بوده است. پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است، نیامده رفتیم التماس دعای علی مدد. خدا نگهدار.
برنامه ضرب سکه را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. با این ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جا، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
به پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو نزدیک میشیم. امروز شنبه 18 شهریور 1402 هجری شمسی برابر با 23 صفر 1445 هجری قمری مطابق است با 9 سپتامبر 2023 میلادی، روزی پربار و سرشار از نشاط و آرامش داشته باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.